بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انسان معمولا طبق آیات قرآن و روایات دشمن شناخته شده داره اگر هم دشمنی او برای انسان مجهوله، خداوند نشانه های دشمن رو بیان کرده. با علم به اون نشانه ها به آسانی میشه فهمید که این موجود دشمن ذاتی و واقعی انسانه و وجودش برای انسان خطرزاست. مثلا برای دشمنان واقعی انسان در سوره بقره سه علامت بیان میکنه. یأمرکم بالسوء، شما رو به هر چی کار زشت دعوت میکنه، عمل زشت، حرکت زشت، اخلاق زشت. والفحشاء، به گناهان کبیره هم شما رو دعوت میکنه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی رو که دانای به اون نیستید و خبر از حقیقتش ندارید که درسته یا نادرسته، دعوتتون میکنه که به خدا ببندید. وادار میکنه و میقبولونه به انسان که اگه من بد در اومدم، اگه حروم خور شدم، اگر این گونه شدم، خواست خدا بوده. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. از اون طرف هم قرآن مجید میگه خیر به ید اوست، نه شر داره، نه خالق شر و نه شر کسی رو میخواد. این سه علامت و برای شناخت این که دشمن انسان کیه. در این زمینه یه داستانی رو از سوره مبارکه فرقان براتون نقل بکنم که اتفاق افتاد. کسی در مکه جزء مشرکین بود، جزء بت پرستان بود، این اومد حرفای پیغمبر عظیم و شأن اسلامو شنید و فهمید که این مرد حق میگه، درست میگه، پذیرفت، قبول کرد. خب الان دوستان جدیدی که پیدا میکنه همه مؤمنن، امیرالمؤمنین عمار یاسر، چهره های برجسته ایمانی صابر در مکه، از دوستان قدیمش باید قطع رابطه کنه، دیگه با اونا نباش. یا آدم بسیار پدید ناباب خبیثی در مکه بود به نام عقبت ابن ابی معیط، خیلی خوش زبون بود و پشت هم انداز. این آقایی که مؤمن شده بود و که جزء رفقای قبلش بود دید و شنیدم این مرد و حرفاش و فرهنگش و قبول کردی و بله. گو من به تمام دوستان میگم تو رو در فشار اقتصادی اجتماعی قرار بدن و زندگی رو به شدت بر تو میدم تنگ بکنم که مثلا دیگه طاقت موندن در این شهر رو نداشته باش. خب باید قبول میکرد این سختی ها رو، این مزیقه ها رو. خوبه آدم در راه حق گاهی نه هم میشه دوچار سختی میشه، دوچار مسخره میشه، دوچار تحبیر میشه. قرآن مجید به عباد خدا که میرسه علائمشون رو بیان میکنه، یکیش اینه: لا یخافون فی الله لومت لائم. بندگان مؤمن من از سرزنش دیگران، ملامت دیگران، تحقیر دیگران، مسخره کردن دیگران ترسی ندارم. اگر شما جوان دیدی که با اومدن مسجد ارتباط با خدا، قبول فرهنگ اهل بیت مورد مسخره خانوادت قرار گرفتی، یا دوستان دانشگاه که معمولا اینجور خانواده ها و اینجور دوستان دانشگاهی هستن، اینا را هم به قول حضرت مجتبی تو مسجد میشه یاد گرفت. مسجد جای تعلیم دینه و هر مسجدی باید جای تعلیم دین باشه. مسجدی که بیکاره، یه نماز داره و بس، خب این مسجد بیفایده ایه. این مسجد شعبه مسجد پیغمبر نیست. پیغمبر هم تعلیم دین می دادن، هم دور هم دیگه که بودن مشکلات مردم رو حل می کردن. که حالا مسجد شما جزء اون مسجد هست، خدا رو باید شکر کنید. شعبه ای از مسجد پیغمبره این مسجد، و هر مسجدی این گونه است، بهره اهلش بهره فراوانه، به تعبیر روایت مردمش حظ وافر میبرن. حظ یعنی نصیب، وافرم یعنی فراوان. البته ما این نصیب فراوان رو اینجا که نمیتونیم ببینیم، همش تو پروندهمون ثبت میشه تا فردای قیامت خداوند پرونده رو باز بکنه و ما از دریچه پروندهمون منافع ابدی که تولید کردیم ببینیم. این داستان سوره فرقان رو اینجا تو ذهن مبارکتون داشته باشید. من این حظ وافر رو براتون انجام شده شد بگم. بیش از 100 سال پیش یه عالم مشهوری در تبریز بود، نزدیک 15 جلدم کتاب نوشته. من این داستان رو در یک کتاب 8 جلدی در شرح حال علمای بزرگ اون زمان دیدم، اسم کتاباش هم برده بود. ایشون خیلی آدم خدمتگذاری بود. در سن 70 سالگی مستطیع میشه. اون زمانم و بیش از 100 سال قبل هواپیما نبود، ماشین اونچنان نبود، از ایران تا مکه 5-6 ماه 7 ماه می کشید برن حج به جا بیارن برگردن. یه تعدادی با هم شدن رفتن. زیادم اون وقتا جمعیت نمی رفت مکه، راه خیلی دور بود، خطرناک بود. بعضی هم می رفتن بر نمی گشتن، تورا می مردن، مکه می مردن، مدینه می مردن. تمام اعمال حج رو ایشون انجام داد کامل. روزی که از منا برگشتن که دیگه پایان حج بود، کاری نداشتن بمونن، دوستان پیشنهاد کردن بارا رو ببندیم بساط رو جمع بکنیم برگردیم. این مرد عالم به نام حاج میرزا محمود شیخ الاسلام، خانواده بزرگی در تبریز بودن. به دوستانش میگه من به شدت دلبسته به اینجا شدم، نمیتونم دل بکنم، من میمونم، شما برید. به خانواده منم بگیم که ایشون قصد اقامه در مکه رو کرد و بیرونم نمی. خوب عالم بود، بزرگ بود، دوستانش با محبت حرف زدن که خب بیایم بریم، دوباره میایم، خانوادتون منتظرن. فرمود نه، من نمی. اون شب وقتی هم اتاقیا سحر بلند شدن برای نماز شب، دیدن ایشون برخلاف همیشه بلند نشد، تعجب کرد. گفتن شاید خستگی منا رمی ایشونو انداخته، بیدارش کن. اومدن بالا سرشو دیدن از دنیا رفته، تازه فهمیدن که دیشب چی میگفت. پایین قبر حضرت خدیجه کبرا دفنش کردن، چون سیدم ایشونو دفن میکنن. امروز صاحب این کتاب هشت جلدی که خودش تبریز زندگی میکرد و معاصر با ایشون بود و ایشون رو کاملا میشناخت، نوشته که خبر نداشتن اهل تبریز که ایشون از دنیا رفته، باید کاروان می اومد، دو ماه بعد، سه ماه بعد می فهمیدن کی مرده کی زنده مونده. ولی حالا وقتی کاروان برگشت و گفتن روز بعد منا ایشون فوت کرد، که حالا دو ماه سه ماه بعد این خبر رسید، ولی روزی که دفنش کردن یکی از علمای بزرگ تبریز که شگفت زدم میشه، شب میبینه در یه منطقهی داره عبور میکنه. اصلا نمونه این منطقه هیچ کجا دیده نشده، با اینکه مناطق آذربایجان جاهای سرسبز با صفایی از شمال تا فارس آباد آخرین نقطه مرزی ایران، دشت مغان واقعا به قول مردم عین بهشته. البته هیچ باقی، هیچ سرسبزی در دنیا عین بهشت نیست، یعنی مردم برای مبالغه در تعریف میگن عین بهشت. میبینه که این منطقه چه نمونهشو در دنیا ندیده. میرسه به در یک باغ، در باز بود، یاله میریم تو. اگه صاحبش بود و ما رو دید میگیم آقا با اجازت، اگرم گفت اجازه نداریم میگیم خداحافظ شما. یه مؤمن زندگیش راحته، آقا راضی نیستم خداحافظ، تشریف داشته باشیم چشم. تو همه چی هم مؤمن راحته، تو همه چی. ممکنه دست مؤمن به ثروت سنگین نامشروعی نزدیک بشه، خیلی راحت میگه خب این که ملک منی، به من چه، برای چی من دست دراز بکنم؟ چیزی که ملک من نیست خب برای چی من ببرم؟ نه خدا راضیه، نه انبیا راضیه، نه عقل راضیه، نه روایت راضیه. خب ملک من. در غرایز بدنیش هم همینجوره، راحت خدا رضایت نداده ما هم سراغش نمیره. یعنی اینجوری خودشو بارو برده با، یعنی آدم 7-8-10 سال اینجوری خودشو بار بیاره حسه یه مؤمن اتوماتیکی میشه، یعنی خودکار همش به طرف خوبی ها میره و خودکار همش از بدی ها در میره. این طوریش. عجیبم برادران و خواهران، تو این نقطه خدا به انسان کمک میکنه که حق رو بدون لحاظ کردن خودش رعایت کنه. حق رو. یه وقت خودم به یه نقطه میرسه میبینه که این آقا نسبت به این حق بر من مقدمه، این نورانیت رو خدا با آدم میده درک بکنه و این قدرت هم به انسان میده که اونی که حقش مقدمه خیلی راحت آدم بگه که آقا حق با شماست، با من نیست، فعلا شما نبودی حق با من، شما اومدی حق با شماست. شما همه تون با مرحوم آشخباس قومی صاحب مفاتیح آشناییم. این کتاب کنار قرآن در حرکته. یه سفره پری هم هست، یعنی آدم حس میکنه چیز دیگه ای سر این سفره لازم نبوده، واقعا مفاتیح الجنان. خب منم از ابتدا خونوادم اون قبلیاشون از وقتی این کتاب در اومد با این کتاب انس داشتم، ولی خب انشاء فارسی کتاب انشاء 80 سال پیش، یه لغاتی تو انشاء فارسیش معنی کردن میخواد، انشاء هم میزون با ادبیات فارسی نیست که فعل کجا باشه، فاعل کجا، مفعول کجا، صفت کجا، قید تفضیلی کجا، مبتدا کجا، خبر کجا، اینا رو مرحوم آشخباس نخونده بودن، لذا انشاشون یه مقدار سخت مبهم. من در حدود 1 سال با اجازه آخرین وارثش زحمت کشیدم رو این کتاب، بعضی جاها به هم ریختگی داشت، اونا رو منظم کردم، تمام دعاهاشو به فارسی روان ترجمه کردم، انشائش رو هم از اول تا آخر عوض کردم بدون اینکه دست به ترکیب کار بخوره. یه مفاتیحی که روان قابل فهم همگان خدا در اختیار گذاشت، زیادم چاپ شده. حالا مؤسسه خود ما توان چاپ کردن نداره، ولی 150,000 نسخه، 5,000، 10,000 جیبی، وزیری، همه نوعشو چاپ کردن چاپخونه. ایشون 30 شب تمام دعوت داشتن مسجد گوهرشاد منبر برن، منبری قویی هم. اونایی که منبرشو دیده بودن برای خود من تعریف کردن، گاهی 2 ساعت، 2 ساعت و نیم منبر بود. حالا تصرف در مستمع میکرد که خسته نمی شدن، بلند نمی شدن، یا نه خیلی جاذبش زیاد. مشهدم وقتی شنیدن ایشون 14-15 یعنی همه ما رمزون بناس بره منبر، خیلی جمعیت میگن مسجد گوهرشاد میومده، اون شبستون راه نبود. شب 14 که داره شیرین برای مردم روایات اهل بیتو میگه، وسط این همه جمعیت چشمش افتاد به آخون ملا عباس تربتی که وسط جمعیت عباشو به خودش پیچیده بود، سرشم پایین بود و داشت منبر رو گوش میده. یقیناً آخوند ملا عباس بر آشخباس هم از نظر علم هم از نظر حال مقدم بود. اگر بخواید این مرد الهی رو بشناسید، این روزنامه اطلاعات یک کتاب از شرح حال ایشون به نام فضیلت‌های فراموش شده چاپ کرده، واقعا خوندنی. آشخباس همونجا منبرشو قطع کرد، گفت مردم من حق ادامه منبر ندارم، چون بالاتر از من، مفیدتر از من، سازنده تر از من، مؤثرتر از من، مقدمتر از من، آخوند ملا عباس تربتی تو جلسه نشسته، من میام پایین. به عنوان یه برادر مؤمن از ایشون تقاضا میکنم ایشون بره منبر، و تقاضای برادر مؤمن رو هم نباید رد کرد، نم در روایات. و میاد پایین. 14 شب دیگر رو ایشون منبر میرن، آشخباس هم شباد هم پای تو مردم پای منبر میشه. یعنی این مؤمنه، هم خداوند روشنبینی بهش میده، هم حق شناسی بهش میده، هم تواضع بهش میده. خیلی راحت آدم از چند هزار جمعیت پا منبر گذشت میکنه و خیلی راحت میاد پایین، و خیلی راحت هم به مردم میگه ادامه دادنش قصد حقه، حق با ایشونه، ایشون ادامه میده تمام. حالا خودمون فکر کنیم اگه 75 میلیون جمعیت ایران همه این بودن، کشور ما چی میشون؟ روزگار ما چه روزگاری میشون؟ ما مزه بهشت رو میچشید. قدیما نمیخوندن بهشت آنجاست کازاری نباشد که حقی پامال نشد، تلنگوری آدم نخورد، مالشو نبرن، آبروشو نبرن، مشکل براش ایجاد نکنن. خود در باغ باز بود، ما رفتیم تو. این عالم بزرگ میگه که روزی که حاج میرزا محمود و پای قبر خدیجه دفن کردن، دو ما دیگه میخواد خبرش برسه که مرده، ولی ایشون همون شب اول قبر داره مشاهده میکنه اوضاع و کجا تو تبریز. حال تبریز کجا، مکه کجا؟ حالا در باغ که باز یه قدم میذاریم تو باغ، آی صاحبش بود، گفت آقا تشریف نگیریم، چشم آقا میریم. ما گفتش بیا، میگیم خب میام. قدم در این باغ زد و گفت نه درختاشو من نمونشو دیده بودم، نه هوای اونجا رو نمونشو دیده بودم، نه خرمی اونجا رو. رفتیم تا وسط باغ، دیدیم یه کاخ مانندیه، دربون نداره، پاسبان نداره، ژاندار نداره، هیچکی رو نداره. خب بریم تو ساختمون. اگه سرصدایی شنیدیم، صاحبش بود، گاه آقا نیا، خب نمیره. ولی تا اینجا که کسی جلومونو نگیره. اومد تو. مثلا فرض کنید یه سالونی رو دید اندازه این حسینیه، اما عجب ساختمونی، عجب زینتی، عجب زیوری، عجب چراغایی. و حاج میرزا محمود شیخ الاسلام نشسته علا سرور موزونه، قرآن، تخت بهشت، متکئین علیها متقابلین. سلام کردم، گفتم که آقای حاج میرزا محمود، ما هیچ خبری از شما ندیدیم، شما کجایی الان؟ گفت من همین جایی که میبینی، اینو امروز پروردگار به من لطف کرده. کجاست اینجا؟ بهشت برزخ. بدن ما رو تو قبل کاری نداره، روح ما وارد برزخ میشه، یه بدن بسیار لطیف بی‌وزن به روح مؤمن میدن که در اون بدن انگار تو دنیا داره زندگی میکنه. روح لطیف با بدن لطیف، این بدن سنگین تو قبر خاک میشه، کاریش نداره. با خودمون کار دارن، نه با جلدمون. جلدمونو میدن به خاک، قیامت دوباره برش میگردونن، چون دیگه تو برزخ بدن لازم نی. مثل این که ما تو رحم مادر خب آسمون و فضا و هوا و باغ و راغ و اینا رو لازم نداشتیم، دیدن، شنیدن، حرف زدن، هیچی رو لازم نداشت. خیلی هم راحت بود. وقتی اومدیم تو دنیا به این اعضاب و جواره نیاز پیدا کردیم. هم تو رحم مادر بودیم، کسی رو نمیخواستیم ببینیم و چشمون بسته بود، چیزی نمیخواستیم بشنویم و گوشمون کار نمیکرد، دهن لازم نداشتیم. خدا از جفت لوله کشی کرده بود، از طریق ناف خود جفت اتوماتیک سیرمون میکرد، قطع میکرد. ما از دهن لازم نداشتیم، اومدیم اینجا دیگه جفت رو لازم نداشتیم، مال اون دنیا. وقتی هم میمیریم در برزخ بدن لازم نداریم، همون یه بدنه به اسمش بدن مثالیه، لطیف بیوزن میدن به آدم که خود روح در اون قالب که قرار میگیره کلی لذت میبره. گو اینجا بهش چیکار کردی اینجا رو بهت دادن؟ گفت فعلا برای کارام چیزی ندادن، این باغ رو به هم دادن، گفتن این محصول صبر و استقامتیه که در مقابل بدگویی های مردم، غیبت های مردم، زبان درازی های مردم نسبت به تو شد و تو دست از ما بر نداشتی. آدم یه وقت میگه بابا بیم خودمون رو راحت کن، نه همه دارن فوش میدن، تهمت میزنن، بعد میگن اصلا یه عبا عمامه رو بذاریم کنار، کوچلواری ناشناخته بشیم دیگه، هیچ حرف نمیزنه، واقعا حرف نمیزنه. اما حالا این لباس و این مردم و این شهرت و بالاخره باید تحمل کرد، غیبت میکنن، حرفای دریوری میگن، مطالب خلاف میگن، دو تا ماشین ضد گوله داره، همه خونه 10 میلیاردی داره، 100 میلیارد خارج داره، خب میگن. ما یادم لباسشو دراره کوچلواری بشه، گمنام هم بشه، و کی در حق آدم چی بگه؟ گو اینا محصول صبر در مقابل زبانهای باطل مردم بود. بالا نمازامون و روزهامون و آخوندیمون و هدایتگریمون و کتابایی که نوشتیم و مردمی رو که با دین آشنا کردیم، اونا دیگه تو برزخ جا نداره به همون بدن، مال قیامت. بهش گفتم حاج میرزا محمود، دو تا باغ کنار همه، این مال شماست، اون باغ بعدی مالی که گو اون خیلی آباده، اصلا اون یه چیزی، بهش چند درجه داره؟ 8 درجه. یه جنت نداریم، جنات داریم، یعنی هر کسی به تناسب تکلیفش و وضعش میره بهش. گو این باغ بغلی قوقایی، این مال علامه مجلسیه، ما در حد اون نیستیم، اونجور به ما باغ ندادن، ولی همینی که به ما دادن فی ایشتن راضیه، شاد شاد. این میگه خواب پریدم، تاریخ خوابو نوشتم، تا کاروان اومد رفتیم استقبال، دیدیم حاج میرزا محمود نیومده، کو هم بعد اعمال منا از دنیا رفت، اینجا دفنش کردیم، دیدیم خواب ما مال شب اول قبرش. خب این حظ وافر اسمش، یعنی بهره فراوان، حالا کاملش قیامت. آقا قبول کن، اومدی با پیغمبر آشنا شدی، ایمان آوردی، قبول کردی، دیگه دست از گناه بکش. اینی که داره دعوتت میکنه به زشتی، این دشمنه، چشمتو نبند، بگو انشالله پاکه، انشالله آبه، انشالله بزغاله است، نه دشمنه. بهش گفت اگه میخوای ما رفیقا باهات باشیم، همون جور جلسه و بگو بخند و رفت آمد و معاملات اقتصادی فردا ما میایم مسجد الحرام، پیغمبر میاد در هجر اسماعیل جلوی چشم ما میری آب دهن به روش میندازی به ما بر میگردی و این کارو کرد. درباره این بی تربیت بی ادب که تا دم در بهشت اومد و بعد برگشت رفت برا همیشه جهنم، خدا این سایه رو فرستاد. یوم یعز الظالم علی یدیه، فردای قیامت این بی تربیت انگشتاشو می جوه، یقول داد میکشه، یا لیتن تخست و مر رسول سبیلا، ای کاش رایی که پیغمبر به هم نشون داد او رو رفته بودم. نرفتم اون جاده، اون روش، اون برنامه مثبت بود، ما رو میرسون به بهش. اما من قبول نکردم، اول اومدم تو این جاده، بعد به خاطر رفیق بد در اومدم. رفیق بد یعنی دشمن، یه دشمن که رفیق نمیشه. حالا اصطلاح ما ایرانی هست میگیم رفیق بد، هم دشمن بد. یا ویلتو، وای بر من، لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با عقبت ابن ابی معید دست دوستی نمی دادم که منو وارد جاده جهنم کنه، ولی دست دوستی دادم. ولقد اضلنی عن ذکر، منو از قرآن منحرفم کرد. و کان شیطان یعنی عقبت ابن ابی معید لل انسان خزولا، حالا که قیامت شده میگم لا مذهب بیدین، من حرف تو رو گوش دادم، رفتم آب دهن به صورت پیغمبر انداختم، حالا بیا به دادم برس. میگه به من چه چشمت کور میخواست این اندازی. کان شیطان لل انسان خزولا. خوب، ما یه رفیق خوب داریم، یه دشمن بد، نه رفیق بد. میخوام از شما برادران و خواهران بپرسم بهترین رفیق ما تو این دنیا کیه که همیشه کنارمون باشه؟ ما هم همیشه کنارش باشیم، ما از او کامل استفاده کنیم، او هم از ما هیچ استفاده ای نمیبره. یه طرف هست کیه؟ امام هشتم میفرمایند صدیق و صدیقا، صدیق بر وزن فعیل صفت مشبه هست، یعنی رفیقی که ابدا یه چشمه هم زدن حاضر نی رهات کن، مگه تو ازش ببری؟ اون نمی برد. صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، نادانی دشمن خطرناک شماست و عقل رفیق به فریاد رس شماست. یکی از حرفای این رفیقتون که اینو من فردا شب به خواست خدا ضمن یه داستان خیلی زیبا توضیح میدم، یه حرف این رفیق ما اینه: نمک کسی رو خوردی حق نمکش رو رعایت کن. این حرف این رفیقه. الانم شما گوش بدین به صدای عقل، هر کسی بهت سلام کرد ادب اقتضا میکنه جوابشو بدی، و به حرف عقل. پدر مادرت خیلی برای جون کندن حالا یا بدن یا خوبن، اما اقتضا میکنه که با اینا خوب تا کن. به حرف عقل. کسی کار خیری برات کرد، ادب اقتضا میکنه تشکر کنی، دست شما در نکنه بگی، ممنون بشی، هدیه براش ببری. حرف عقل. حالا اگر خدا عنایت بکنه، من این یه جمله شو نمک خوردی عقل نمک رو رعایت کن، این رو توضیح میدم. گناه کردن یعنی نمک خوردن و نمکدان شکستن، تمام، که عقل نمی پسند. من کتابا رو که ورق زدم، زمانی که میخواستم این کتاب ذکر مصائب اهل بیت رو بنویسم، نگاهی به مقتل سید و شهدا، خواستم روزه ها رو نظام بدم، دروغا رو از راستا جدا بکنم. حدود 10 مدرک رو من بررسی کردم تا این کتاب نوشته شد. نظامم دادم روزه ها رو، میزون از مدینه که حرکت کردن تا برگشتن به مدینه، یعنی این سیر رو تمام مصائب اتفاق افتاده شد تقریبا، اینا رو من منظم نوشتم. این که ما میشنیدیم از زین العابدین پرسیدن تو این سفر کجا به شما سخت در گذشت، 3 بار فرمود شام، این درست؟ کوفه؟ هیچ اینا رو تحقیر نکرد. کوفیا 90% اینا رو میشناختن، برای اینکه پدرشون در اینجا حاکم بوده، امیرالمؤمنین. دیگه در شهر کوفه مردم کوفه که اینا رو میشناختن، خود اینا هم 18,000 تاشون نامه نوشته بودن، نامردای پیمان شکنای پس، و میدونستن اینا اهل بیت. سنگ پرت نکردن، آتیش پرت نکردن، مسخره نکردن، پایکوبی نکردن، رقص نکردن، ابالای پشت بونا چوب پرت نکردن، کلوخ پرت نکردن، اما شام همه این کارا رو کردن، چون اول نمیشناختن اینو. یعنی تو شام گفته بودن یک مش شلوخ کن مزاحم مردم، اینا بلند شدن آشوب کردن و فتنه، ما اومدیم مردشون رو کشتیم، اینا رو اسیر کردیم، آشوب و خوابوندیم. خب فکر کنید، به مردم قبولونده بودن اینا آشوبگرن، اینا میخواستن به هم بزنن، اینا میخواستن اقتصادتون رو خراب بکنن. اینقدر تبلیغات که هر کی هم رد میشد به زین العابدین میگفت ما خدا رو شکر کردیم، ما مردتون رو کشتن، شما رو اسیر کردن، شما میخواستین اوضاع ما رو به هم بزنین. حالا فکر کن این زن و بچه رو، زین العابدین رو شطور برهنه با زنجیر، 18 تا سر بریده بالای نی، اینا رو وارد شهر کرد. خدا نیاره مرد و مادم انگوش نما بشه که بیان این اون کیه، چیه، باباش شکار بود، شکار کرده، چی شده، کشتن. اهم دیگه دارن میپرس. آن یکی گفتا که اینها دیگری گفتا مسلمان نیستم، آن یکی گفتا چرا افسردم، دیگری گفتم برادر مردم، آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجی، با این وضع اهل بیت رو آوردن تو بارگاه یزدی، نذاشتن یه نفرشون با این همه خستگی راه بشینه، همه رو مجبور کردن کوچک و بزرگ بیستن، اهل بیت ایستاده بودن یه مرتبه دیدن سر بریده رو تو تش برابر یزید گذاشت، من تحمل بیان مجلس یزید رو ندارم، فقط یه خط شعر بخونم، خیزرانی که برا لب میزن، نیش در بر دل زینب میزن، حتی کاری که کرد تو گودال نکرد زیر چادر، دست بر گریبانشو پاره کرد، داد میزد وا حسین ها حسینا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنیانا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.